Pope. خدا رو شکر که اینجا هستم در خدمتتون. می‌خواستم همون اولی سلام خدمتتون عرض کنم. خدا رو شکر که امروز خداوند اجازه داد در خدمت شما باشم. خب قبل از اینکه کلام رو با هم شروع کنیم، چقدر خوب هستش که یه دعای کوتاهی با هم داشته باشیم تا قلبمون آماده کلام باشه. دعا کنم. خداوند شکرت عیسی مسیح به خاطر کلامی که به ما دادی، به خاطر نان حیاتی که به ما دادی. خداوند می‌طلبیم که این زمان را در دست‌های خودت بگیری. روح تو حاکم بر این زمان باشه. اجازه بده تا با هدایت روح تو کلام تو گفته بشه. اجازه بده تا با روح تو کلامت بر دل ما بشینه و ثمر بیاره. در نام مقدست خداوند ما عیسی مسیح، آمین. خب دوستان، امروز یه بخش خیلی ساده کتاب مقدس رو که البته خیلی ساده به نظر میرسه، ولی با هم خواهیم خوند و خواهیم دید که خداوند تو این آیاتش واسه ما چه پیغامی داره. خدا رو شکر به خاطر کلامش. من از فرزاد عزیز میخوام که این متی 6:25-34 رو واسه شما بخونم.
پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکنند و نه میدرند و نه در انبار ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد. آیا شما پس با ارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ و چرا برای پوشاک خود نگرانید؟ سوسن‌های صحرا را بنگرید که چگونه نمو میکنند، نه زحمت میکشند نه میریسند. به شما میگویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید، نگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا نباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است.
آمین.
خب دوستان، وقتی که این آیات رو با هم میخونیم به نظر میرسه که یه سری دستورات اخلاقی یا یه سری پیشنهادهایی هستش که مسیح داره به مردم میده، دقیقاً چجوری رفتار کنیم. این آیات های واقعا به ما میگن که نگران هیچی نباشیم، که فردا چی خواهیم نوشیم، چی خواهیم نوشیم، چی خواهیم خورد. یا یه معنی عمیق‌تری هم با در کنار این مفاهیم با خودش داره. امروز میخوایم یه خورده در مورد این آیات بیشتر با هم صحبت کنیم. در یاد رفته که این آیات رو بیشتر با هم دیگه زیر ذره‌بین قرار میدیم، میبینیم که غیر از اون مفاهیم اخلاقی یه سری مفاهیم عمیق روحانی هم توش هستش. مسیح داره با مردم صحبت میکنه، اونها رو از حقایق روحانی توی مسئله‌های ساده زندگی آشنا میکنه. مسیح تو این آیات از نگرانی صحبت میکنه. همه که ما آدمیان همیشه نگرانی داریم، نگرانی از دیروز، درسته؟ نگرانی از امروز و نگرانی از فردا. انگار چه نگرانی بخشی از زندگی ما شده. در حقیقت بعض وقتا احساس میکنم چرا نگران نیستیم، یادآوری میکنیم چیزهایی که باید در موردش نگران باشیم. این مثل که یک عادتی شده، در حقیقت نگرانی مثل دارویی شده که ما رو به خودش معتاد کرده. ولی تو این آیات مسیح داره یه چیزی میگه، میگه که نگرانی همیشه تو زندگی ما وجود داره. هیچ مسیح قولی نداره که اگر ما بهش ایمان بیاریم دیگه نگرانی وجود نخواهد داشت. مسیح میگه که نگرانی یک بخشی از زندگی انسان هستش، ولی دو حالت، دو تا انتخاب هستش. یا شما اجازه میدید که نگرانی کنترل بر زندگی شما داشته باشه، تمام وقتتون و انرژیتون و فکرتون رو، زمانتون رو تو کنترل خودش داشته باشه، یا برعکس شما اجازه نمیدید که نگرانی کنترل بر زندگیتون داشته باشه. این شما هستید که کنترل بر نگرانی خواهید داشت. اگر نگرانی بر ما کنترل داشته باشه، از ما خیلی چیزها رو میتونه بگیره، انرژیمون رو، زمانمون رو، خوشیمون رو، شادیمون رو، لذتی که از زندگی میخوایم ببریم از ما خواهد گرفت. و اگر ما بر نگرانی کنترل داشته باشیم، زمان رو خواهیم داشت. همه چیزهایی رو که مطابق فیض سرشار خدا به ما داده شده، خواهیم تونست که از اونها لذت ببریم، استفاده کنیم. خب واسه اینکه این موضوع رو بیشتر با هم دیگه بررسی کنیم، چقدر خوب هستش که چند تا مسئله رو با هم مرور کنیم تو این آیات. اولا مطابق این آیات جایگاه نگرانی از نظر کتاب مقدس رو میخواد ببینیم. نگرانی به چه دیدی توی کتاب مقدس نگاه شده؟ اول باید توجه بکنید که نگرانی و عادت به نگرانی، یعنی همیشه نگران بودن، میتونه به عنوان یه به صورت عادت تو زندگی در بیاد. در ما عادت میکنیم که همیشه نگران باشیم، همیشه نگران هستیم در مورد چیزهایی که ارزش نگرانی ندارن، اصلا ارزشی ندارن. نگرانی از گذشته، کسی 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد یه کاری کرده، هنوز داره تأسف میخوره که چرا اون کاره کردم اون زمان که اینجوری شد، در حالی که گذشته هیچ ارزشی هم نداره. بعضی ها نگران حالشون هستن، بعضی ها نگران فردای نادیده هستن. تو آیات 25، 31 و 34 این آیات که میبینید، خدا صریحا میگه، سه بار میگه که نگران نباشید. پس نگرانی از نظر کتاب مقدس در حقیقت به نوعی فرمان داده شده که نباسی انجام بشه و یک نوع در حقیقت گناه محسوب بشه. پولس روی فیلیپیان 4:6 هم همین رو میگه، میگه نگران نباشید. اینقدر تأکید و نگران نبودن چی رو میرسونه؟ در حقیقت اهمیت نگرانی رو تو زندگی یک ایماندار نشون میده. چجوری نگرانی میتونه بر حیات ما، بر زندگی ما، بر زندگی روحانی ما تأثیر زیادی داشته باشه. اینقدر تأکید روی نگرانی هست واسه که این شده. ولی اگه میخواد بدیم که چطور میتونیم که نذاریم نگرانی کنترل بر ما داشته باشه، اگه بخواییم بدون چطور میتونیم از نگرانی که بر ما کنترل داشته باشه جلوگیری کنیم، باز بدونیم که منظور از نگرانی چی هستش. باید نگرانی فکر نکردن در مورد آینده هستش و اینکه ما دست روی دست بزنیم که خدا چیه. هر کی قدیما میگفتن درگ مراده چیه میده؟ نونم میده. خب بیخیال حالا فردا کی میده؟ آیا منظور از نگرانی بیخیالی هستش؟ قطعا این معنی نیستش، چون که مسیح توی لوقا 14:28-33 به ما میگه که
کیز از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه، زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا نرماند. زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند به سزایت کرده. گوید این شخص ساختن بنای را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است. و با کدام و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شد با پادشاهی دیگر شد بیان که نخست بنشیند و بیان کشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویاروی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید. و اگر بیند که او را توان رویاروی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگوی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شد. به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید شاگرد من نتواند.
خیلی عالی. خب پس مسیح میگه که نباستی بیخیال باشی همیشه در مورد نقشه هایی که در آینده داریم، باستی فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و پیشبینی کنیم. از مثال های قشنگی مسیح استفاده میکنه، به یکیست بین شما که بخواد ساختمونی بسازه، بنایی بسازه و اول نشنه به چرتکه به قول قدیمی ها نندازه که آیا این پول رو من دارم، سرمایه رو میتونم قرض کنم پس بدن یا را هرچی که پای میتونم این ساختمون رو تا آخرش بسازم. میگه اگر تا نصف کاره پیش ببره و هر که ببینه استهزا میکنه، میگه این فرد ساختمون رو شروع کرد که نتونست پاره تمومش کنه. یا کسی اگه پادشاهی میخواد بره جنگ قبل از اینکه وارد درگیری بشه، آیا فکر نمیکنه که من چند تا سرباز دارم و دشمن چند تا سرباز داره؟ و بعد اگه دید که توانایی جنگیدن نداره، قبل از اینکه کار به جنگ برسه به صلح برسه. مسیح این مثال‌ها رو به کار برد تا نشون بده که برنامه ریزی لازم هستش. پس نگرانی، نگران نبودن، خاموش کردن فکر و بیخیالی نیستش. پس نگرانی چی هستش؟ کلمه که تو زبان اصلی با نگرانی رو با اون اسم بردن در این مفهومی هستش که به راه‌های مختلف به این سو و اون سو کشیده شدن و تقسیم شدن هستش. یعنی عدم ثبات، سردرگمی، دور هم گشتن، یعنی اونقدر که این سو و اون سو کشیده بشی تو فکرمون که از پا در بیاریم. و این دقیقا معنی کنترل نگرانی بر ما هستش. اونقدر این سردرگمی و روبر کشیده شدن انرژی ما رو میگیره، وقت ما رو میگیره که ما شادی و هرچی که خوشی داریم از دست میدیم. و درس بعدی مسیح تو این آیات گفته که نگران چی نباشید، یعنی که نذارید نگرانی چه چیزهایی شما بر شما کنترل داشته باشد. مسیح میگه نذارید این چیزها نگرانیش بر شما کنترل کنن، زندگی شما رو به خودشون اختصاص بدن. چیزی که خیلی روشن هستش تو این صحبت اگر مسیح این هستش که نگران نیازهای روزمره‌تون نباشید. دغدغه این که چه چیزایی خواهیم خورد یا چه چیزایی داریم که بخوریم یا چه چیزی داریم که بپوشیم، دغدغه این کار اینه که نذارید کنترل زندگیتون رو تو دست بگیره. خب این نیازها همجوری که می‌دونید زمان مسیح بیشتر به چشم می‌خورد. اون موقع بیشتر اقتصاد روی کشاورزی بود، درسته؟ یا دامپروری. اگر یه سالی قحطی می اومد یا بارون نمی اومد یا آفتی می اومد، مردم بسی قحطی تنفر می کردن و خزانن. برای اون موقع خیلی مرموزتر تا الان که اقتصاد بین اومدن یون دادن. اگر فوقش استرالیا نداشته باشه از این کشور دیگه وارد می کنن یا برچ. ولی جالب این هستش که وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم این نیازها کم نشده، تازه اضافه شده. نیازها به شکل دیگه در اومده، دقیقا زندگی ما پیچیده تر شده، نیازها منعوض شده. و این کلام واقعا تو زندگی ماهایی هم که بعد از 2000 سال داریم زندگی میکنیم صحت داره. شکل نیازهای ما به شکل دیگه در من خیلی بیشتر از اون موقع بزن. اون موقع کسی نگرانی نبود که چه مارکی لباسی بپوشن که جلوی دوستان زاگه نشن، چه مارک کفشی بپوشن که خوب باشه، مارکدار بپوشن. اما نگرانی ما خیلی بیشتر از گذشته هستش، درسته؟ خیلی نگرانی های مختلفی داریم. پس مسیح میگه که نگران امور روزمره خودمون نباشیم و مهمتر از همه اگر ببینید میگه که نگران آیه یا آخر رو نگاه کنید 34 رو میپریم این آخر، نگران فردای خود نباشیم. دقیقا ما همیشه، مثلا ما ایرونی ها همیشه نگران آینده مون هستیم. اصلا شب که میخوایم بخوابیم انگار یه صدایی به ما تو گوشمون میاد، ندا در میده که فردا رو میخوای چیکار کنیم، درسته؟ فردا چی میشه؟ هی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، هی فکر میکنیم فردا چیکار کنیم، کجا بریم، با کی صحبت کنیم، چیکار کنیم، از کی کمک بخوایم، که بالاخره میبینیم که دوی نصف شب پا میشه، ما را خدمی میزنیم، یه آبی میخوریم، دوباره میاییم، دوباره همون افکار بینشه. ما همیشه نگران هستیم. یکی از خصوصیات ما این هستش. دقیقا نگران تازه گفتم خدمتتون نه تنها فردا هستیم، بعض وقت هم که میخوایم بخوابیم گذشته یادمون میاد. آخ که اگه من این کار رو نکرده بودم، این کاری که 22 سال هم کردم بعد 21 سال هم اتفاق افتاد یه اتفاق نمیدوند. خب همش داریم بین گذشته و آینده انگار دو تا دفعه که منگنه هستش که ما رو در خودش اسیر کرده. گذشته، آینده، پس حال چی؟ حال نمیتونم بخوابم، درسته؟ لذتی از حال نمیبرم، از زندگی هیچ لذتی نمیبرم، چون همش بین منگنه گذشته و آینده هستم. سومین درس این آیات این هستش که چرا مسیح چرا گفته نباستیم بذارید که نگرانی کنترل زندگیتون رو در دست بگیره. مسیح تو این آیات دقیقا داره توضیح میده. اولا اینکه نگرانی از گذشته با و آینده بار امروز ما رو، یعنی لحظاتی که تو اون هستیم دقیقا زیاد میکنه. ارزش زمان حاضر رو، لذت زمان حاضر رو از ما میگیره. از ما، از خانوادگان، از دوستان، از کسانی که عزیزانی که کنار ما هستن، بس با خوشی، با لذت باشیم زندگی کنیم. خدا فیض فراوانش رو به ما ریخته که با لذت پرستش عیسی مسیح در کنار خانواده و دوستان زندگی کنیم. نگرانی خوشی رو از ما میگیره، چرا که ما همیشه نگران فردا و گذشتن هستیم. مسیح گفتم که هیچ وقت قول نداده که زندگی ما خالی از نگرانی خواهد بود. نگرانی در واقع بخشی از زندگی سقوط کرده انسان هستش. ولی مسیح میگه که نگرانی امروز، ببینید، نگرانی امروز برایش امروز کافی هست. درسته؟ دوستان، خدا مطابق فیض خودش همیشه یادمون باشه که در کنار ما هستش. چقدر مزامیر 43 که خوندیم خیلی قشنگ بود، دقیقا مرتبط با این آیاتی هستش که با هم میخونیم. مطابق فیض خودش مسیح هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، هیچ وقت نمیذاره که درد سرهای زندگی ما رو از پا بندازه. تو میراث ارمیا میخونیم که من خودم چون آیاتش کوتاه میگه که محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا رحمت‌های او بی‌زوال است. آنها هر بامداد، هر روز تازه می‌شوند. وفاداری تو عظیم است. جان من می‌گوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم بست. خداوند قول داده که هر روز فیضش رو واسه که ما تمجید خواهد کرد، هر روز فیض در فیض. این ما نگران هستیم، خداوند به ما قول داده که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. تو تسلیه 33:25 باز خدا میگه که خطاب به قوم خودش، به فرزندان خودش میگه که پشتبندهای تو از آهن و برنج خواهد بود و در تمامی روزهایت نیرومند خواهد بود. این قولی هستش که خدا به ما فرزندانش داده که در تمام روزها، تک تک روزهایی که زندگی میکنیم، در متی 13:7 مسیح این مثل رو، این حقیقت رو با یه مثل برای کنه. یادتون هست که مسیح میگه که برزگری بود روزی، درسته؟ حالا من یه خود باشه میدم چرایی که رفت و برز داشت میپاشی. یه سری کجا افتادن؟ فرزاده من بود دیگه زودم
یه سری یه جای کار روحانیمون ایراد داره، یه جای کار
زندگی روحانی ما ایراد داره و اون این هستش که ضعف اعتماد داریم به مسیح، ضعف اعتماد داریم به کلامش، به قول اون اعتماد نداریم. دقیقا نوعی ضعف ایمان داریم، چرا که مسیح تو این آیات میگه که وقتی که ببینید، میگه که وقتی که پدر گل و گیاهایی که ارزش ندارن یک روز زنده و روز بعد نیستن، انقدر قشنگ تو حفاظت خودش نگه میداره، انقدر قشنگ اونها رو لباس میپوشونه، ایمان داشته باشید که الان که شما فرزندان خدا هستید، خیلی خیلی بیشتر از شما مراقبت خواهد کرد. و بعد عبارت سست ایمانان رو به کار میبره، خیلی جالب هستش که دقیقا همون چیزی که گفتیم، میگه که پس نگران نباشید. کجا بودیم؟ سست ایمانان رو استفاده بعد تو آیه 30 هستش. بعد پس اگر خدا علف صحرا رو که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس اگر ما می بینیم که نگرانی بر زندگی ما کنترل داره، بدونیم که یه جای زندگی روحانی ما چی هستش؟ ایراد داره، ضعف داره و اون شاید ایمان می باشه. دقیقا از کلمه سست ایمانان به غیر از این آیاتی که خوندیم 4 جای دیگر توی کتاب مقدس استفاده شده. لوقا 12 هستش، متا 14 و متا 16 و متا 8. دقیقا متا 8 اون موقعی هستش که چی هستش؟ خاطرتون اومد اون داستان شاگردا مسیح توی کشتی خوابیده بود، با اونها بود، همه شاگردا میدیدن که مسیح در کنار اونهاست، ولی از طوفان زندگی، حالا من میگم طوفان اینجا طوفان واقعی بود، ولی ماها از طوفان زندگی هراسناک میشیم. وقتی مسیح کجای؟ مسیح اینجا با ماست، قول داده با ما باشه. چهارمین دلیلی که نباستی نگرانی به ما کنترل داشته باشه، خیلی ساده است، واسه که بی ارزش و بیهوده است نگرانی. مسیح میگه که نگرانی هیچ قدرت مثبتی نداره، هیچ قدرت مثبتی نداره که زندگی شما رو بهبود بده. حتی لحظه با نگرانی نمیتونیم به عمر خودمون اضافه کنیم. و درست برعکسش هست، خودتون بهتر میدونیم که الان دیگه همه میدونن که نگرانی باعث چی میشه؟ خیلی بیماری هایی میشه که عمر ما رو از ما میگیرن، لحظات عمر ما. پس وقتی که نگرانی هیچ فایده نداره، چرا ما باید نگران باشیم؟ ولی عوض نگرانی چیکار باید بکنیم؟ چطور میشه که قدرت نگرانی رو توی زندگیمون کنترل کنیم؟ خدا قول داده که هر لحظه با ما باشه، درسته؟ به ما نیرو میده، ما رو از فیض خودش هر روز برکت میده. پس اولین راه غلبه بر نگرانی اعتماد به قول و کلام خدا هستش. نگرانی تمام توجه ما رو دوستان به خود ما متمرکز میکنه، درسته؟ شب میخوابیم گفتیم چیه؟ یادمون میفته 20 سال قبل یه کاری کردیم که 19 سال قبل نتیجه شو دیدیم، هی خودمون رو چرا میکنیم؟ تو چرا این کار کردیم؟ فردا چی میشه؟ هی فشار میاریم به این بیچاره فکرمون که فردا رو چی کار کنیم؟ هی انگشت خودش رو به سمت ما گرفته، تو ولی توکل به خدا، ایمان به خدا، توجه ما رو از روی خود ما برمیداره و به خدا معطوف میکنه، به فیض خدا، به فیضی که خدا قول داده هر لحظه با ما خواهد بود و فیض شامل حال ما خواهد بود. و این معنی فیض هستش. برنده های آسمونم تحت فیض خودش قرار داده، پس چه بیشتر و در کمال خودش فیض خودش رو نصیب فرزندانش میکنه. اگه ما اعتماد خودمون رو، توجه خودمون رو، من رو دارم فاتحه رو بودم به خودمون، اگه ما اعتماد خودمون رو، توجه خودمون رو به خودمون قرار بدیم، روز به روز دقیقا نگرانی بیشتر و بیشتر میشه، تسلط نگرانی بر زندگیمون، بر فکرمون، ذهنمون بیشتر و بیشتر میشه. اگر اعتماد رو بر خدا و کلامش قرار بدیم، قدرت نگرانی روز به روز تو زندگی ما کمتر میشه. دومی کاری که باید بکنیم که برای نگرانی کنترل داشته باشیم، نه تنها به خدا اعتماد داریم، بلکه کتاب مقدس گفته که واسه که هر نیازی که داریم، هر برنامه که داریم دعا کنیم. تو فیلیپیان 4:6 پولس بعد از این که میگه که برای هیچ چیز نگران نباشید، میگه که بلکه در هر چیز، هر چیز، اگه برنامه دارید، اگه مشکلی دارید، اگه کم و کسری تو زندگی دارید، هر چیز، واسه هر چیز، واسه که هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکر گذاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. و بعد تو آیه 7 ادامه میده که این دعا باعث میشه که چی؟ آرامش خدا که فراتر از تمام عقل ما هستش، چه دلها و ذهنهای ما را در مسیح عیسی محفوظ نگهدارد. ببین دقیقا همون چیزی هستش که اگر ما توجه خودمون رو از خودمون، اتهام، انگشت اتهام خودمون رو اینجوری از خودمون به خود، دقیقا اتهام رو از خودمون، توجه رو از خودمون ورداریم و به خدا، توکلمون رو به خدا قرار بدیم، آرامشی که فراتر از اون عقل بیچاره که ما هر روز فشار میزنیم تو سرش، چرا این کار کردی؟ 21 سال قبل، 20 سال قبل اینجوری شد، فردا من چی بگم؟ بگیم به اون چی بگم؟ از کی خلص کنم؟ از اون چی کار کنم؟ عوض این کارها اعتماد کنیم به خدا که آرامشی که از روح بیاد دلها و ذهنها رو تو مسیح محفوظ نگه خواهد داشت. تو اول پتروس 5:7 رو میخونیم که پتروس میگه که همه نگرانی های خود رو به او بسپارید زیرا او به فکر شماست. آیا این ایمان رو داریم که مسیح قبل از این که حتی ما نیازهام رو پیشش ببریم اون رو میدونه و اون رو جواب؟ آیا این ایمان رو داریم؟ و بعد همونجوری که میبینیم تو آیه 33 میگه که اوج این آیات هستش، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت رو باشید، آنگاه همه اینها به شما اعطا خواهد شد. دقیقاً بزرگترین اولویت رو یادتون هست گفتیم یکی از مواردی که نگرانی باعث میشه اولویت‌های زندگی ما رو جا به جا میکنه، دقیقاً اینجا مسیح تکیه میکنه، میده تأکید میکنه که اولویت واقعی یک ایماندار، یک فرزند خدا چی هستش؟ ملکوت خدا هستش، عدالت خدا هستش. مسیح عملاً این رو توی دعای ربانی مورد تأکید قرار میده، وقتی که دعای ربانی به شاگرداش یاد میده که اینجوری شما دعا کنید، ملکوت تو بیاید، اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این دقیقا همون چیزی هستش که روح القدس دقیقا که در ما کار میکنه میخواد اراده خدا تو زندگی های ما بشه، ملکوت او تو زندگی ما و دیگرانی که همسایه که ما هستن بیاد. تو کلسیان 3:1 میخونیم که پس چون با مسیح برخیزان آنچه که از بالاست در بالاست بجوی، زیرا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. یعنی اولویت خدا رو، مسیح رو اول قرار بدیم و بعد این قول مسیح هستش که تو این آیات میگه که پس نگران نباشید، اول در پی پادشاهی خدا و عدالت رو باشید و بعد میگه که مطمئن باشید که نگران فردا نباشید، زیرا خدا به فکر فردای شما هستش. تو دعای ربانی هم دقیقا همجوری ادامه میده مسیح با این دعا که نان امروز ما را به ما ارزانی داره، پس اول ملکوت تو بیاید و بعد نان امروز ما را به ما ارزانی داره. دوستان، خدا به فکر ماست و نیازهای روزانه ما را صد در صد برآورده می کنه، هرچی که باشه. پس بیاییم عوض خودمون توجه خودمون رو به فیض خدا و محبت و کلام خدا قرار بدیم. آمین.